بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اگر بخوایم عبارت صدر المتعلین رو تا آخرین فصل فرازبندی بکنیم، سه تا مطلب تا پایان این فصل بیان میشه که حالا دو تا مطلبش رو عرض میکنیم، مطلب سوم هم اگر فرصت شد که اون رو هم عرض خواهیم کرد و الا میمونه برای جلسه بعد. اما مطلب اول این استش که گفته شد که مخرج نفوس از حد قوت به فعلیت، یعنی از حد عقل بالقوه به عقل بالفعل، عقل فعال است، عقل است. خب ممکن است اشکال بشه و این سوال مطرح بشه که خب مگر حق تبارک و تعالی و تقدس مفیض هر چیزی نیست دیگه، چه احتیاجی به عقل؟ خداوند تبارک و تعالی و تقدس مخرج نفوس باشه از قوه به فعلیت، معطی نفوس باشه، مفید نفوس باشه. الله خالق کل شیء، خداوند خالق هر چیزی هست، هر موجودی هست. هل من خالق غیر الله، مگر خالقی مفیزی مفیدی غیر حق تبارک و تعالی در عالم هست؟ دیگه چه نیازی به مطرح کردن عقل فعال؟ پاسخ این اشکال این استش که درست است که الله خالق کل شیئن، و درست است که هل من خالق غیر الله، منتها به ذات، بله خالق به ذات یعنی بدون واسطه، برای هر چیزی حق تبارک و تعالی و تقدس است. اما در این حال ابا الله ان یجری الامور الا به اسبابها، خداوند امتناع داره از اینکه امور رو اجرا بفرماید، امور عالم رو اجرا بفرماید، مگر از راه اسباب و وسائط. اینکه عقول مطرح میشن و عقل به عنوان مخرج نفوس از عقل بالقوه به عقل بالفعل مطرح میشه، اینها به عنوان وسائط فیض مطرح میشن، اینا واسطه فیض حق تبارک و تعالی هستن، اینا واسطه ایجاد حق تبارک و تعالی هستند. حق تبارک و تعالی هر نوعی رو به واسطه یک عقلی که تناسب با اون نوع داره ایجاد می‌فرماید. عقول هم در اصطلاح حکما یعنی ملائکه مقرب در اصطلاح شرع، خداوند کارهای خودش رو در این عالم به واسطه کارگزاران خودش که ملائکت الله باشن، فرشتگان الهی باشن، انجام میده. تدبیر امور افراد هر نوعی رو در این عالم به واسطه یک عقلی در اصطلاح حکما یا ملک مقربی در اصطلاح شرع تدبیر می‌فرماید، اداره می‌فرماید. امور وجودی اونها رو، امر وجودی افراد هر نوعی رو به واسطه یک عقلی که تناسب با افراد اون نوع داره، تناسب با افراد اون نوع داره یعنی خودش هم یه فرد از اون نوعه، یعنی مثل افراد طبیعی اون نوعه، یعنی در ماهیت با اونها متحد و شریکه. منتها اون فرد فرد عقلانی است، اینها افراد طبیعی و مادی نوعن در این عالم. اون ملکی که خداوند به واسطه او امور وجودی افراد طبیعی نوع رو اداره می فرماید، اون یه فرد عقلانی و مجرد از اون نوعه و الا مثل همون افراد طبیعی اون نوع هست، یعنی در ماهیت با اونها متحد و شریکه. که اوائل یعنی حکمای پیشین اینها از این عقول و ملائکه تعبیر می کردن به ارباب انواع، که هر رب و نوعی یعنی هر عقلی، هر ملکی و فرشته‌ای تربیت افراد طبیعی یه نوعی رو عهده‌دار هست به اذن الله تعالی به عنوان واسطه فیض. و افلاطونیین با دو تا تعبیر از این عقول و ملائکه تعبیر می کردن، یکی مسل افلاطونیه و یکی هم صور الهیه. پیروان افلاطون، افلاطونیین، به اینها مسل افلاطونی می گفتن یا صور الهیه می گفتن. خب مسل افلاطونی چون هر عقلی و هر ملکی مثال و مثل همون افراد طبیعی نوع هست، یعنی ماهیتش با اونا یکیه، اونم یه فرد از همین نوع منتها فرد عقلانی و مجرد. و صور الهیه که می گفتن جهتش اینه که این عقول و ملائکه اینها علوم تفصیلیه حق تبارک و تعالی و تقدس هستند، به اشیا، به ممکنات، به موجودات این عالم که به واسطه اونها اشیاء این عالم، موجودات عالم طبیعت از حق تبارک و تعالی صادر میشه، یعنی اونها واسطه ایجاد اشیاء طبیعی و موجودات طبیعی هستند. و علم تفصیلی حق تبارک و تعالی به اشیاء طبیعی و موجودات طبیعی هستند، چون خداوند تبارک و تعالی و تقدس یک مرتبه علم نداره به اشیاء و موجودات، بلکه به مرات چندین مرتبه علم به اینها داره. یکی از مراتب علم حق تبارک و تعالی و تقدس به اشیاء طبیعی، موجودات این عالم، همین عقول ارضیه، همین ارباب انواع، همین مثل افلاطونی هستن. یعنی خداوند از راه وجود اینها علم تفصیلی به اشیاء این عالم داره، یعنی از راه هر عقلی از اینها خداوند علم تفصیلی به افراد طبیعی و مادی نوعی داره که حالا چطور خداوند به واسطه اینها علم تفصیلی داره به اشیاء این عالم، انشاءالله با بیان مطلب سوم که مطلب آخر در این فصل هست بیشتر روشن میشه. اون وقت در میان این عقول و ملائکه و ارباب انواع و مثل افلاطونی و صور الهیه، در میان اینها اونی که تناسب داره با نفوس انسانی و به امر تکمیل نفوس انسانی اعتنا و اهتمام دارد، اون پدر روحانی این نفوس است، اب عقلی، پدر عقلی، پدر روحانی. یه پدر جسمانی داریم ما، انسان‌ها دارن، که حضرت آدم ابوالبشر است سلام الله علیه. یه پدر روحانی هم دارن، یه پدر قدسی، یه پدر مجرد هم دارن، اون پدر طبیعی بشریه، یه پدر مجردی هم دارن و یک مثال عقلی دارن، یعنی یک فرد مجرد عقلانی از نوع انسان که در ماهیت انسانیه شریک و متحد با افراد طبیعی انسان هست، افراد مادی انسان هست، افراد انسان در این عالم هست، که اون در لسان شر ازش تعبیر میشه به جبرئیل علیه السلام و در اصطلاح فهلویین که حکمای فرس باشن، حکمای قدیم ایران باشن، ازش تعبیر میشه به روان بخش، روان بخش یعنی جان بخش، یعنی نفس بخش، یعنی معطی نفوس به اذن الله تعالی، مکمل نفوس به اذن الله تعالی، که اینا را از مرتبه عقل بالقوه به عقل بالفعل میرساند. که بر حسب آیات و همچنین روایات جبرئیل علیه السلام معلم معارف هست، معلم علوم هست به انبیا علیهم السلام و مردم، الهام بخش معارف و علوم هست به انبیا علیهم السلام و همچنین سایر مردم، چنان که در یه آیه‌ای خداوند می‌فرماید علمه شدید القوا، یعنی قرآن را جبرئیل علیه السلام به پیامبر تعلیم فرمود. شدید القوا تفسیر شده به جبرئیل علیه السلام، چون در جای دیگری قرآن کریم راجع به جبرئیل می‌فرماید ذی قوتن عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، این نیرومند هست این فرشته، عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، ملائکه فرمان بردار او هستند، اطاعت میکنن از او. یا در آیه دیگری که پیغمبر اکرم بر حسب آیه شریفه یک رازی رو با یکی از همسرانشون که حفصه باشه مطرح فرمودن و اون راز رو حفصه با عایشه در میان گذاشت. خداوند به پیغمبر خبر داد که خلاصه این راز رو بازگو کرده. وقتی پیامبر بهش فرمودن که این راز رو بازگو کردی، قالت من انبعک هازا، گفت کی به شما خبر داده اینو؟ قال انبعنی العلیم الخبیر، حضرت فرمود علیم خبیر، یعنی خداوند، اما به واسطه ملک و فرشته، یعنی به واسطه جبرئیل علیه السلام خداوند به من خبر داد. بله بله اونم هست و این مطلب با اون منافاتی نداره. در ابتدای جلد هفتم یه مباحثی راجع به قرآن و راجع به وحی مفصل مطرح شد که بعضی از آیونم تشریف داشتن. بله اون مطلبم سر جای خودش هست، چون بالاخره وجود پیغمبر اکرم باز مراتب داره، این حالا نسبت به یه مرتبه، بله اون فرمایش استالی هم باز نسبت به مرتبه دیگری که اونجا عرض می‌کردیم بعضی از عرفا گفتن که جبرئیل علیه السلام قرآن رو از باطن خود پیغمبر می‌گرفته و بر لسان مبارک پیغمبر جاری می‌کرده. بله همینطوریه، منتها خب این با وجود مراتبی که برای حقیقت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست حل میشه. خب این آیات بر حسب روایاتم 4 ملک مقرب هستن که یکی جبرئیل علیه السلام است که این ملک موکل بر علوم است و یکی میکائیل علیه السلام است که ملک موکل بر ارزاق است و یکی اسرافیل که ملک موکل بر احیاس و یکی هم عزرائیل که ملک موکل بر اماته است. این مطلب اول بود که تمام شد. مطلب دوم راجع به کیفیت استکمال عقلی است که نفس ناطقه به واسطه عقل فعال پیدا میکنه. چجوری نفس ناطقه به واسطه عقل فعال به کمال عقلی نائل میشه، به کمال عقلی میرسه، یا به تعبیر دیگر موفق به ادراک معقولات و کلیات میشه؟ مطلب دوم راجع به اینه. ایشان در توضیح این مطلب میفرمایند که این صور محسوسه‌ای که نفس تخیل میکند و تصور میکنه، مثلا صورت زید و عمر و بکر و خالد و خویلد، این صور محسوسه‌ای رو که نفس تخیل میکنه و تصور میکنه، اینها اول ضعیفه و تاریکه. مثل این میمونه که در یک موقعیت تاریکی قرار گرفته باشد، یعنی اول اینا در تاریکخانه نفس و ذهنن، روشن نیستن، تاریکن، ضعیفن، وجودشون ضعیف. وقتی که استعداد نفس ناطقه به کمال میرسد، آمادگی، تهیّع، قابلیت، هر چه میخواید تعبیر بفرمایید، به کمال میرسه، که این به کمال رسیدن استعداد و آمادگی و تهیّع و قابلیت نفس ناطقه در سایه 2 چیزه. یکی در سایه تهذیب و تطهیر نفس در شاخه عقل عملی، و یکی هم در سایه تکرر ادراک و فکر در شاخه عقل نظری. نه صور خیالی، خود این صور خیالی تاریک، یعنی در حقیقت اینا میان به تاریکخانه ذهن، مثل تاریکخانه عکاسی ها، اینجوریست، مثلشون اینجوریست که حالا یه مثال هم خواهند زدیشون. وقتی که استعداد نفس به کمال رسید و تأکید شد و قوی شد، عقل فعال اشراق می کند، یعنی نور وجود خودش رو می تاباند بر نفس و بر این صور محسوسه‌ای که متخیل هستن، مورد تخیل قرار گرفتن، هم بر نفس و هم بر این صور نور وجود خودش رو بر اینها میتاباند. ایشون مثال میزنه، وقتی که نور خودش رو بر نفس و بر اینها تابید، هر دو روشن میشن دیگه، یعنی هم نفس نورانی میشه، روشن میشه، و همین صور. ایشون مثال میزنن، میفرماین که مثل نفس مثل چشمه، البته چشم سالم، نه چشم معیوب، چشم بینا، نه چشم نابینا. مثل نفس مثل چشمه. مثل ابصار عین و چشم، یعنی دید چشم، مثل بصیرت و ادراک نفس. یا برعکس بگیم، مثل بصیرت و ادراک نفس مثل ابصار چشم، دید چشم. و مثل صور، صور محسوسه متخیله، اینم مثل اجسام خارجی هستن. ببینید، نور خورشید، وقت مثل عقل فعالم مثل شمسه، مثل عقل فعالم مثل خورشیده. نور خورشید وقتی میتابه بر چشم و بر اجسام خارجی، اون وقت چشم قوه دیدن پیدا میکنه و این اجسام خارجی مرئی و مبصر او واقع میشن. خب وقتی که نور عقل فعال تابید بر نفس و همچنین صور، خب نفس قوه بصیرت، یعنی قوه ادراک عقلی پیدا می کند، ادراک عقلی از همین صور محسوسه متخیله. چجوری؟ به این که نفس میاد مشارکات و مباینات این صور محسوسه متخیله رو از هم جدا میکنه. زید و عمرو بکر اینها در یه جهاتی اشتراک دارن که جهات ذاتی باشه، در یه جهاتی هم از هم جدا میشن، افتراق دارن که جهات عرضی باشه. نفس میاد ذاتیات و عرضیات اینها رو از هم ممتاز میکند، جدا میکنه، تفکیک میکنه. بله، نفس که حالا با این جدا سازی نفس میشه عقل. توجه میکنید؟ با این جداسازی، با این بصیرت و ادراک عقلیه که نفس میشه عقل، که حالا در ادامه خواهیم گفت. ذاتیات و عرضیات اینا رو از هم تفکیک میکنه، جدا میکنه و اینها رو مجرد از افراد و اعداد تصور میکنه و ملاحظه میکنه. یعنی وقتی که ذاتیات رو که مثلا حیوانیت و ناطقیت باشه، همون انسانیت باشه، اینا رو جدا کرد، اعراض رو هم جدا کرد، این حیوانیت و ناطقیت، این انسانیت رو با قطع نظر از افراد که همین زید و عمرو و بکر باشن و اعداد که همین زید و عمرو و بکر باشن، زید یک عدد انسانه، عمر دو عدد دوم میشه و همینطور یک عدد دیگر، بکر باز عدد سومی هست، این رو بدون این افراد و اعداد ملاحظه میکنه که این کار هر کسی نیست. وقتی این کار رو کرد، این میشه انسان عقلی، نفس میشه عقل، انسان نفسی میشه انسان عقلی. یعنی موفق میشه به ادراک صور معقولات دیگه، به ادراک کلیات، از همین صور محسوسه متخیله. و وقتی انسان عقلی شد، از قید و بند تعلقات و قیود آزاد میشه. تعلقات و عقود یعنی همین عوارض، یعنی همین جزئیات. انسان عقلی که شد، از قید و بند تعلقات و قیود جزئیه که به واسطه عوارض حاصل میشه آزاد میشه. حالا اگر همین معنا شدید بشه، اگر همین معنا شدید بشه، یعنی همین کاری که گفتیم که نفس بتواند مباینات و مشارکات این صور محسوسه متخیله رو جدا بکند از هم و اینها رو با قطع نظر از افراد و اعداد بتونه ملاحظه بکنه و تصور بکنه که بشه انسان عقلی، اگر این معنا شدید بشه، قوی بشه، اون وقت است که نفس متحد میشه با عقل فعال، اتحاد با روح کلی، که روح انسان روح جزئی دیگه، با روح کلی که عقل فعال باشه. چون آخه همین عقل فعال، همونطور که در اصطلاح شرع جبرئیل علیه السلام بهش گفته میشه، روح القدس هم بهش اطلاق میشه، فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد که حافظ گفته. اون وقت است که با عقل فعال اتحاد پیدا میکنه. اینم مطلب دوم بود. یه مطلب سومی هم هست که حالا برای که میترسم به تطبیق عبارت نرسیم، عبارت رو تطبیق بکنیم، اگر رسیدیم مطلب سوم رو هم که بحث کامل بشه و دیگه با اون مطلب سوم فصل تمام میشه، این فصل چهارو، و اگرم نه که میمونه برای جلسه بعد. نه نه اینجوری نیست، نه اون مشا که میگه انتزاع کلی از جزئی. حالا اون مطلب سوم هم باید بیان بشه، اونم خودش مکمل همین مطلبه، اونم باید حالا عرض بکنیم. و اما الاول تعالی که جواب از همون اشکال مقدر که مطلب اول بود که چرا میگید مخرج نفوس از عقل بالقوه به عقل بالفعل، عقل فعال حق تبارک و تعالی همه کار است، علت هر چیزی هست. و اما الاول تعالی خداوند تبارک و تعالی، فهوه و انکانه هوال فیاض المطلق یا فیاض المطلقه و الجواد الحق على كل قابلین لفیض الوجود، گرچه خداوند فیاض علی الاطلاق است، جواد حقیقی است، بخشنده حقیقی است بر هر قابلی، عرض میکنم که قابل فیض وجود باشه، فیض وجود رو به هر موجودی که قابلیتش رو داشته باشه میبخشد. الا ان فی کل نوع من انواع الکائنات لابد من واسطه تناسبه من الصور المجرده والجواهر العقلیه، الا اینکه در هر نوعی از انواع مادی و طبیعی یه واسطه مناسبه با اون نوع در کار هست از موجودات مجرده و جواهر عقلیه، عقول و همول که اونا واسطه ایجاد حقن، واسطه افاضه هستن، واسطه فیض حق. و همول ملائکت المقربون، اونها ملائکه مقرب درگاه حق تبارک و تعالی هستن، المسمون عند الاوائل به ارباب الانواع، که حکمای پیشین به اینها ارباب انواع میگفتن، و عند الافلاطونیین بالمثل الافلاطونیه و صور الالهیه، پیروان افلاطون هم به اینها مثل افلاطونی و همچنین صور الالهیه میگفتن. چرا صور الالهیه میگفتن؟ لانها علومه تفصیلیتو، چون همینها همین ملائکه مقرب اینا علم تفصیلی حق را به افراد طبیعی انواع این عالم تشکیل میدن، که حالا چطور اینا علم تفصیلی به افراد طبیعی این عالم، ان انشاءالله در اون مطلب سوم اون رو که عرض بکنیم این بیشتر روشن میشه. التی به واسطته ها یصدر الاشیاء الخارجه، که همین ملائکه به واسطه اینها، اینا واسطه ایجاد حقن، صادر میشه از حق تبارک و تعالی اشیاء خارجی یعنی طبیعی مادی. کما مر که این در جلد ششم در بحث مراتب علم حق تبارک و تعالی گذشته. ولا شک ان الیقها و انسبها فی ان یعتنیه تکمیل النفوس الانسانیه هو ابوها القدسیو و مثالها العقلیو، و تردیدی نیست که لایقترین و مناسبترین در میان این ملائکه، در میان این عقول ارضیه و ارباب انواع، نسبت به این که اعتنا و اهتمام بورزد به تکمیل نفوس انسانی که مخرج اونها از قوت به فعلیت باشه، هو ابوها القدسی، پدر روحانی اونهاست در مقابل پدر بشری و طبیعی که حضرت آدم ابوالبشر هست. و مثالها العقلی، و مثال عقلی اونها، مثال مثل افلاطونی، چون که اون ملک که به اذن الله واسطه اداره امور افراد طبیعی یه نوعی هست، مثل افراد طبیعی اون نوعه، یعنی در ماهیت با اونها شریکه و متحده. این هم یه فردی از همون ماهیت مثل اینا، منتها اینا فرد مادی هن، اون فرد مجرد عقلانی است، مثلا میشه مثال عقلی نفوس انسانی. المسمى به لسان شر جبرائیل و روح القدس، که در اصطلاح شر جبرائیل علیه السلام و روح القدس بهش گفته میشه. و فی ملت الفرس کان یسما روان بخش، در مذهب و آیین پهلویین که حکمای قدیم ایران باشن، به همین عقل عرض میکنم رب و نوع انسان، روان بخش یعنی جان بخش، یعنی نفس بخش، یعنی مکمل نفوس به اذن الله، معطی نفوس، مفید نفوس گفته میشه. و فی کثیر من الآیات القرآنیه تصریح به ان هذه المعارف فی الناس و فی الانبیاء علیهم السلام یحصل به تعلیم الملک و الهامه. در آیات قرآنی تصریح شده که علوم در مردم و در انبیا به تعلیم فرشته و الهام فرشته که همین جبرائیل علیه السلام باشه حاصل میشه. که قوله تعالی علمه شدید القوا، که قرآن رو جبرائیل به پیغمبر تعلیم کرد، که تفسیر شده شدید القوا به جبرائیل، چون در آیه دیگری ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین آمده راجع به جبرائیل. و قوله قال نبأني العلیم الخبیر، و این آیه شریفه که پیغمبر خداوند از قول پیغمبر که می‌فرماید علیم خبیر، که حالا یا مستقیما فرشته و جبرائیل باشه یا خداوند به واسطه جبرائیل به من خبر داد. این مطلب اول بود که تمام شد. اینجا مطلب دوم، و کیفیت و وساطت ها زل ملک المقرب العقلانی فاستکمالاتنا العلمیه، ان چگونگی واسطه شدن این فرشته مقرب مجرد در استکمالات عقلی ما، که ما به کمال عقلی برسیم، به ادراک معقول برسیم، به ادراک کلی. کیفیتش این گونه است: ان المتخیلات المحسوسته اذا حصل فی قوت خیالنا، متخیلات محسوسه هنگامی که در قوه خیال، در خیال ما پیدا میشن، یحصل منها من جهت المشارکات والمباینات المعان الکلیتو. خلاصش اینه که حالا یه صد خلاصشه، خلاصش اینه که اینا وقتی در خیال ما آمدن، حاصل میشه از اینها از جهت مشارکات و عرض میکنم مشترکات، اشتراکاتی که با هم دارن، و مباینات و افتراقهایی که با هم دارن، معانی کلیه، و اینجوری نفس به استکمال علمی و عقلی میرسه. توضیحش از این قراره، غیر از اون حرف مشرائینه، توضیحش از این قراره: ولکنها فی اوائل الامر مبهمت الوجود ضعیفت الکون که صور المرئیت الواقعت فی موضع مظلم. لکن این متخیلات محسوسه در آغاز کار، نه 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 نباید بزنیم، برای که مگه دست ماست که به هرچه خواستیم بزنیم. لکنها فی اوائل الامر مبهمت الوجود ضعیفت الکون، لکن این متخیلات محسوسه در اول امر، در اول امر مبهم است وجودشون، ضعیف است وجودشون. حالا اجازه بدید بعدم بخونیم ببینیم فرمایش شما تأیید میشه، عرض بنده شایدم فرمایش شما باشه. بذارید در ادامهش هم بخونیم: مانند صور مرئیه‌ای که واقع میشه در یک مکان تاریک، فاذا کمل استعداد النفس و تأکد صلاحیتها، هنگامی که استعداد نفس کامل شد و صلاحیت نفس تأکید شد، شدید شد، قوی شد، از دو راه، به واسطه تصفیه و طهارت عن الکدورات، این ناظر به عقل عملی، و تکرر الادراکات و الحرکات الفکریه، اینم ناظر به عقل نظری. یعنی با این دو بال، عقل نظری و عقل عملی، این استعداد کامل شد، اشرق نور العقل الفعال علیها و علی مدرکات الوهمیه و صور الخیالیه، میتابد نور عقل فعال بر نفس و بر مدرکات وهمیه و صور خیالیه نفس. توجه میکنید؟ یعنی معلوم میشه اونایی که در تاریکی بوده اونا همون صور محسوسه متخیله بوده. اون وقت فیجعل النفس عقلا بالفعل، نور کتابی نفس میشه عقل بالفعل، قرار میده یعنی همین اشراق نور عقل فعال نفس را عقل بالفعل، و یجعل فیجعل یا و یجعل اگر ان در تقدیر باشه یجعل نه و یجعل مدرکات و حل مدرکات حل وهمیته که ساقط شده و متخیلاتها معقولات بالفعل. همین مدرکات جزئی و صور متخیله همینا میشه معقولات بالفعل، همینا میشه معقولات بالفعل، میشه کلی. و فعل العقل الفعال فی نفسه و صورها المتخیلت الواقعت اندها که فعل الشمس فی العین الصحیحه و ما اندها من از صور الجسمانیت الواقعت به هزائها اند اشراقها علی العین و علی مبصراتها. عمل عقل فعال در نفس و صور متخیله نفس که واقع شده نزد نفس، مانند فعل خورشید است در چشم صحیح، در چشم غیر بیمار بینا، و اون چه که نزد این چشم است که صور جسمانیه باشه که در برابر این چشم واقع شده و قرار گرفته. کی اند اشراقها علی العین، هنگامی که خورشید میتابد بر چشم و بر مبصرات چشم که همین صور جسمانیه باشه که مقابل چشمه. فالشمس مثال العقل الفعال، خورشید مثال برای عقل فعال، و قوت الابصار فی العین مثال و قوت البصیره فی النفس، قوه دید چشم مثال است برای قوه تعقل نفس، و صور الخارجیت التی به حیالها مثال و صور المتخیلت الواقعت عند النفس، صور خارجیهی که در برابر قوه ابصار چشمه، اینم مثال است برای صور متخیلهی که واقع شده در نفس. فکما ان قبل اشراق الشمس عند الظلام یا ظلامه عند الظلام یکون البصر و بصرن بالقوه و المبصرات و مبصراتن بالقوه، فاذا طلعت الشمس و اشرق علیها صارت القوة البصرية الرائية مبصرة بالفعل و تلك الملونات التي بهيالها مرئيات مبصرة بالفعل فكذلك. پس همونطور که قبل از تابیدن خورشید هنگام تاریکی بصر بالقوة است، مبصر بالقوة است، وقتی خورشید طلوع کرد و نورش تابید، عرض می کنم بر بصر و مبصرات، قوه بصریه رائی و مبصر بالفعل میشه و اون اجسام رنگی که در مقابل قوه بصر هستن اونم مرئی و مبصر بالفعل میشن. فکذالک مهما طلع علی النفس هاز نور القدسی و اشرق ضوءه علیها و علی مدرکات الخیالیت صارت القوة النفسانیت عقلا و عاقلا بالفعل و صارت المتخیلات معقولات بالفعل. همچنین هنگامی که طلوع کرد بر نفس، این نور مجرد، نور عقل فعال، نور وجود عقل فعال، و این عرض می کنم که و اشرقه لازمه یا متعدی؟ اشراق، بله اشرقه لازمه، اگر لازم باشه و اشرقه ضوءهُ علیها، یعنی اشراق کرد نور عقل فعال علیها بر نفس و بر مدرکات خیالی نفس، هم نفس میشه عقل و عاقل بالفعل و هم همون متخیلات میشن معقول، میشن معقول بالفعل. و حالا چجوری؟ راهکارش اینه، این همون من جهت المشارکات و المبایناتی بود که در ابتدا آمد، در ابتدا این مطلب، و میزت القوة العقلیت بین المکتسبات الحاصلت ذاتیاتها عن عرضیاتها و حقایقها عن لوایقها و رقایقها و اصولها عن فروعها، و حقایقها عن لوایقها و رقایقها، این ویرگول باید برداشته بشه اینجا گذاشته بشه، و اصولها عن فروعها. چجوری؟ راهکارش اینه که قوه عقلیه نفس با قوه بصیرت، با قوه عقلیه تمیز میده، جدا میکنه بین مکتسبات حاصله که همین صور خیالیه باشه، ذاتیاتشون رو از عرضیاتشون، حقایقشون رو از، یعنی وجوداتشون رو از لواحق و عوارضشون و رقایقشون و مظاهرشون که همون عوارضشون باشه، اعراضشون باشه، حقایقشون یعنی اون اصل وجودشون رو از رقایق و مظاهر و لواحقشون که اعراضشون باشه، و اصولشون رو از فروش، اصول همون وجودشونه، فروع هم همین تجلیات وجودشونه، ظهورات وجودشونه که اعراض باشن، یعنی خلاصه ذاتیات و عرضیاتشون از هم جدا میکنه، یه کار دیگه هم میکنه، و اخذتها مجردتن عن الاعداد و الافراد، همین مکتسبات را، صور متخیله را اخذ میکنه، یعنی لحاظ میکنه، یعنی اعتبار میکنه، یعنی تصور میکنه بدون عدد و فرد، میشه کلی، فیسیر الانسان و اندزالک انسانا عقلی، در این مرحله و در این صورت نفس میشه عقل، انسان میشه انسان عقلی. چرا؟ ازبطلت جزئیته و زیغ و وجودهی به قطع تعلقات و القیود، چون جزئیتش و زیغ وجودیش که محصور بود در عوارض و عرض میکنم مادیات و ظواهر و جزئیات، این از بین میره، این قفس رو میشکنه، این زندان رو عرض میکنم ازش بیرون میاد، و زیغ وجودش با قطع تعلقات و قیود ظواهر، ظواهر وجود که همین اعراض باشه، همین جزئیات باشه. و ازشتد هازن نور الذی هو صورته العقلیه، اگر این نور عقل انسان شدید بشه، یعنی همین معنا خلاصه قوی بشه در انسان، اون وقت است که اتحد به روح الکلی الانسانی المسمى به روح القدس و العقل الفعال و المبدع الفائلی، اون وقت است که اتحاد پیدا میکنه انسان با روح کلی انسانی که اسمش روح القدسه، با عقل فعال، با مبدأ فاعلی خودش. از اینجا مطلب سوم شروع میشه. صلی الله علیه و آله.